道路可理解，傻人那保证能好没意义。
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودمم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتره به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 301157 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول، انتخاب اول.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
رادیو فرهنگ، صدای فرهنگ و تمدن ایران اسلامی.
باغ سر و یاسمن، سرزمین خوب من. ای وطن،
رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
مجلس بایستی هم زنده باشه هم سالم باشه.
یعنی برنامه نوشته شده، بودجه هر سال عملیات میشه.
دو بار من استیضاح شدم هم در جلسه غیر علنی.
شما یه نماینده.
نمیشه که همین جوری باشه. تو هر خونه میری یه حساب کتابی داره. بعضی موقع میشه که تصمیم میگیری یه چیز رو تو خونه عوض کنی. مثلا اون میز قدیمی که دیگه نمیشه باهاش مشقاتو بنویسی. اینجاست که شاید تصمیم میگیریم یه میز جدید بخریم.
چی شد؟
نمیشه. اصلا با این پول نمیشه.
گرون شده.
شما که هفته پیش سوال کرده بودیم.
آره، ولی گرون شده.
اما با بودجه‌ای که تصمیم گرفتیم شاید نشه به راحتی یک میز جدید خریم. خب قانون خونه ما چی میگه؟ بودجه رو زیاد کنیم یا بی خیال میز بشیم؟
ما هم بیشتر از این بودجه نداریم.
پس تکلیف چیه؟
هیچی، با همون میز تحریر سر میکنیم.
ولی مال کلاس اول نیما صاحب قرازه شده.
ممکنه اختلاف نظری هم باشه، اما بعد صحبت کرد و به یه قانون مشخص رسید.
بده به من عزیزم، بذار به کارم برسم.
ولی ما که هنوز به نتیجه نرسیدیم.
چرا؟ رسیدیم. نتیجه این شد که شما با امکانات موجود سر بکنید.
تو همه خونه ها از این قانون ها هست، قانون هایی که بهش میگیم قانون نانوشته.
تازه تو به این کتاب خونه هم احتیاج داری.
من با اون هم کتاب سرگردون من.
در هر حال تو کتابات سرگردون بود.
حالا نتیجه.
نتیجه؟ نتیجه این که عزیزم ما تو شرایط به خصوص قرار گرفتیم. بابات با هزار قرض و قوله این خونه رو جور کرده. بعدم باید سر وقت بریم قسطاش رو بدیم. هممون زیر فشاریم.
بعضی موقع لازم نیست درباره قانون ها با هم صحبت کنیم. یه جوری قبول میکنیم.
قانون که تو خونه زیاده. حالا یکی از مهمترینش که بچه ها و همه خانواده باید رعایت کنیم این که شب سر موقع همه خونه باشن. ساعت 10 شب به بعد چه دختر ها چه پسر ها همه باید خونه باشن. خود ما هم رعایت میکنیم.
این قانون بدی نیست. بالاخره یه ساعتی همه باید دور هم جمع شن. نمیشه هر وقت دوست داشتیم بریم و بیایم. ظاهرا این قانون تو خونه خیلی ها هست.
از قدیم الایام یه چیزی حالا رسم بوده، مثلا بچه به موقع بیاد دیر وقت نیاد، بس اینجوری.
حالا قانون نانوشته تو خانواده ما اینه که
باید همیشه زود خونه باشیم، حالا بدون اینکه کسی گفته باشه، ولی خب یا این شکلیه که باید قبل از تاریکی خونه باشی و مسافرت تنها و یا با دوستا دلیلی نداره. و
بعضی خانواده هم هستن که میشینن و با هم دربارش صحبت میکنن. توی خونه شما چطوره؟
ما صحبت کردیم و در واقع میشه گفت حتی جلسات هفتگی داریم، خیلی متنوع موضوعات، هم توی بحث بهداشت، هم مباحث سبک زندگی و تربیت، مثلا ساعت خوابیدن، ساعت بیدار شدن، نوع رعایت بهداشت، نوع لباس پوشیدن، نوع آداب اجتماعی و حضور اجتماعی، ارتباطات.
اگه قانون باشه هر کسی میدونه کارش چیه، وظیفه‌اش چیه و حتی میدونه کی باید کمک کنه، کی داره لطف میکنه، کی داره وظیفه‌شو انجام میده. اونایی که قدیمی ترن خیلی به جزئیات دقت میکنن.
پسرام، چهار تا پسر دارم، دو تاشون رفتن، دو تاشون هستن. بعد میبینی استکانو برده، چایی رو خورده، بل کردن وسط. میارن دسته میکنن تو ظرفشویی. حالا این من خودم بیا بابا الان شستم. باز میبینی اونم به این صورت. حالا ولی خب باید بچه‌ها رو عادت داد که این اومدی ظرف، هر کی ظرف خودش بشوره دیگه جمع میشه دیگه اینجوری.
و شاید نسبت به قانون‌های جدیدم کمی با بچه‌ها مشکل داشته باشن.
معمولا یه سری مسائل هست که واسه جوانای امروزی مهم نیست و خیلی راحت از کنارش میگذرن، ولی واسه پدر و مادر مهمه، در موردش صحبت میشه که حالا شما این قضیه رو رعایت کنید، آرامش ما هم بیشتر.
اما یه قانون خوب هم توی زندگی هست برای محبت بیشتر کارهای همو انجام بدیم. مثلا زن و شوهر یکم حواسشون به هم باشه،
خانم خونه مثلا به کارهای خونه رسیدگی کنه، ظرفا رو بشوره، وقتا رو بشوره، کمکشون هم باید کرد دیگه. خیلی کمک میکنیم، مثلا ببینیم اگه مثلا وقت نکرده ظرفا رو بشوره، ما میریم کمک.
این موضوع تو خانواده های ایرانی خیلی هست، پدرهایی که ذوق میکنند و آشپزی میکنند، یا اونهایی که آستین ها رو بالا میزنن و ظرفا رو میشورن.
خب امروز غذا با پدره، میخوام یه غذای بسیار قارچم که آوردی، میخوام یه غذای مخصوص با قارچ براتون درست کنم، یه غذایی که پر از ادویه باشه. ببینم کی حاضره دستیار اول سرآشپز بشه. بله
اگه یک خانواده دوست داشتنی میخوایم حتما باید قانون رعایت کنیم. حالا اگه یک جامعه خوب و دوست داشتنی بخوایم، بازم این قانونه که اونو سر پا نگه می‌داره.
قاعدتا همه مردم نمیتونن به صورت دست جمعی برای انتخاب یک قانون یا وضع یک قانون به طور مستقیم شرکت بکنن، چون تعداد جمعیت مردم زیاد، افکار مختلف، نگرش ها متفاوت. بهتر این که نماینده هایی که اون نماینده ها میتونن جایگاه ما رو توی قانون گذاری حفظ بکنن انتخاب بکنیم و این نماینده ها به وضع قانون بپردازن. این بهتر از هم است و ممکنتر اجرایی تره.
وقتی اسم قانون میاد، اولین جایی که تو هر کشور دموکراتیکی مهم میشه ساختمان مجلسه، جایی که باید توش قانون نوشته بشه.
ما باید مجلسی ها باید تصمیم بگیرن دیگه، اونا نماینده ما هم اونا هم تصمیم بگیرن،
آدم های درستابی برند و قانون های خوب هم بنویسن.
میتونن، آره نماینده هامون میتونن حرف دل مردم اونجا باز بکنن.
تو ایران هم 11 دوره است که مجلس شورای اسلامی کارش همینه.
میتونن یه شخصیت درستی انتخاب کنم که حداقل چیزهایی که من مد نظرم هست و اجرا کنم.
این قانون ها اول از همه به زندگی ما نظم میده، همه آدم ها در برابر قانون برابرن و قانون خوب به عدالت هم کمک میکنه. و سومن این که وقتی تو خونه اهل قانون باشی، توی جامعه هم معنی قانون رو بهتر میفهمی.
آره ما میتونیم بهترین نماینده رو انتخاب کنیم. همیشه هم همین سعی داشتم ملت ها، یعنی وقت انتخابات که میشه همه با این امید میرن پای صندوق.
چقدر خوبه که ما برای زندگیمون برنامه‌ریزی داشته باشیم، یه حساب کتابی باشه، قانونی باشه. این رمز یه زندگی خوبه، هم زندگی فردی ما، هم زندگی جمعی که توی کشور عزیزمون ایران میخوام انجام بدیم.
دوستان عزیز، در خدمت و همراه شما هستیم. از پخش شبکه رادیویی فرهنگ بشنوید برنامه شنیدنی های تاریخ را.
شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدا، سلام بر شما شنوندگان عزیز برنامه شنیدنی های تاریخ. در این برنامه با حسین پیرنیا آشنا می شویم، کسی که یکی از دولت مردان در اواخر دوره قاجاریه و رئیس مجلس شورای ملی در دوره چهارم و نماینده شش دوره مجلس شورای ملی بود. از شما دعوت می کنیم شنونده این برنامه باشید.
حسین پیرنیا، ملقب به مؤتمر الملک، فرزند سوم میرزا نصرالله خان نائینی مشیرالدوله در 1254 شمسی در تهران متولد شد. تحصیلات ابتدایی و معلومات متداول را در تهران فرا گرفت و سپس عازم اروپا شد و در مدرسه حقوق پاریس ادامه تحصیل داد. زمانی که پدرش ملقب به مشیرالدوله و وزیر امور خارجه گردید، از این فرصت استفاده کرد و از پسران خود که در خارج از کشور مشغول تحصیل بودند خواست که به کشور برگردند. پس از برگشت، حسین پیرنیا به عنوان وزیر مشاور به خدمت وزارت امور خارجه درآمد. در 1317 که مدرسه علوم سیاسی دایر گردید، در آنجا به تدریس پرداخت. میرزا حسین پس از فوت برادرش که رئیس اداره کابینه و مدرسه وزارت خارجه بود، به همان سمت درآمد و تا سال 1325 در این سمت باقی بود. او در همین سمت لقب مؤتمن الملک گرفت و در این سالها غیر از سمت اصلی خود مشاور و دستیار پدر نیز بود. مؤتمن الملک در آغاز نهضت مشروطه چون تحصیل کرده فرانسه بود، به این نهضت گرایش یافت و به اتفاق برادرش پدر را در یاری مشروطه خواهان تشویق کرد. او در تنظیم قانون اساسی و نظامنامه انتخابات و متمم قانون اساسی شرکت داشت و در این راه کوشش بسیار کرد. در چهارم آبان 1286 شمسی، میرزا ابوالقاسم خان ناصرالملک که به رئیس الوزرایی منصوب شده بود، کابینه خود را به شاه و مجلس معرفی کرد. در این کابینه برای اولین بار مؤتمن الملک مقام وزارت گرفت و متصدی وزارت تجارت و گمرکات شد. این وزارت همزمان با به توپ بستن مجلس توسط محمد علی شاه بود و در آن زمان برادر بزرگتر مؤتمن الملک حسن پیرنیا مشیرالدوله وزیر فرهنگ بود. حسین پیرنیا در ترمیم کابینه نظام السلطنه مافی برای بار دوم به وزارت تجارت منصوب و در ترمیم سوم کابینه نیز همان سمت را دارا شد. در اولین کابینه میرزا احمدخان مشیر السلطنه که در باغ شاه به محمد علی شاه معرفی شد، سمت مؤتمن الملک وزارت فواید عامه و تجارت بود و در ترمیم کابینه همان سمت را حفظ کرد، ولی به هنگام ترمیم کابینه از وزارت استعفا کرد. پس از استبداد صغیر و خلع محمد علی شاه از سلطنت، مؤتمن الملک از تهران به نمایندگی دوره دوم مجلس شورای ملی انتخاب گردید. ریاست این دوره ابتدا با میرزا صادق خان مستشار دوله بود، ولی در 13 تیر 1289 استعفا کرد و مدتی هم میرزا محمد علی خان فروغی ریاست کرد. سپس اسماعیل خان ممتاز الدوله برگزیده شد و با استعفای او میرزا حسین خان مؤتمن الملک بقیه مدت را ریاست کرد. به این ترتیب مدت ریاست مؤتمن الملک 8 ماه و 14 روز بود. پس از انحلال مجلس دوم که محمد علی خان علاءالسلطنه به رئیس الوزرای انتخاب شد، در کابینه خود مؤتمن الملک را به سمت وزارت فواید عامه و تجارت منصوب کرد، ولی وی پس از مدت کوتاهی از عضویت کابینه استعفا کرد.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ.
پیرنیا در انتخابات دوره سوم مجلس شورای ملی در تهران کاندید شد و موفق به کسب آرای بیشتری شد. وی از نخستین روز افتتاح مجلس در 14 آذر 1293 تا سفر مهاجرت و تعطیلی مجلس در 21 آبان 1294 که یک سال طول کشید، ریاست را بر عهده داشت. مؤتمن الملک در کابینه علاءالسلطنه به وزارت فواید عامه و تجارت معرفی شد و در کابینه عین‌الدوله هم دارای همان سمت بود. او در همان سال در کابینه حسن مستوفی وزیر معارف و اوقاف شد و در 1338 در کابینه میرزا حسن خان مشیرالدوله مقام وزارت مشاور گرفت. وی در دوره چهارم مجلس شورا که در تیر 1300 افتتاح گردید، از تهران به نمایندگی انتخاب شد و در تمام آن دوره که در 30 خرداد 1302 اختتام پیدا کرد، ریاست مجلس شورای ملی را بر عهده داشت. در دوره پنجم نیز کماکان از تهران به وکالت مجلس شورای ملی انتخاب شد و به ریاست مجلس رسید. در همین دوره پنجم بود که سلطنت از احمدشاه قاجار به رضاخان پهلوی تغییر پیدا کرد. در دوم فروردین 1303 جلسه علنی مجلس شورای ملی برای اعلام جمهوریت تشکیل شد. عده زیادی از روحانیان و اصناف در میدان بهارستان اجتماع کردند تا مخالفت خود با جمهوری سردار سپه را اعلام کنند. در نتیجه بین مردم و نظامیان زد و خورد شدیدی روی داد. بسیاری از مردم مصدوم و مجروح یا حتی مقتول شدند و جلسه مجلس بدون اخذ نتیجه تعطیل شد. مؤتمن الملک رئیس مجلس به سردار سپه نسبت به ضرب و شتم مردم شدیداً اعتراض کرد و نظم مجلس و بهارستان را بر عهده خود دانست و سردار سپه را تهدید کرد. سردار سپه اظهار کرد که امنیت مملکت با اوست و به وظیفه خود عمل کرده است. مؤتمن الملک دستور داد که زنگ جلسه را بنوازند تا تکلیف سردار سپه را تعیین کند. با شفاعت عده‌ای از نمایندگان از جمله مشیرالدوله بین سردار سپه و مؤتمرالملک سازش و تفاهم به وجود آمد و سردار سپه از عمل خود معذرت خواهی کرد. در 15 مهر 1304 طبق عرف مجلس انتخاب هیئت رئیسه مجلس پنجم انجام گرفت و مؤتمرالملک به ریاست مجلس انتخاب شد، ولی در همان روز وی این منصب را نپذیرفت و استعفا کرد. بعد از آن او را چندین بار به ریاست مجلس انتخاب کردند، ولی او هر بار یا نپذیرفت و یا استعفا داد. مؤتمرالملک با تغییر سلطنت مخالفتی نداشت و اگر مخالفتی هم داشت بیشتر به جهت تغییر کردن قانون اساسی بود. مؤتمرالملک در دوره رضاشاه نخست وزیر نشد. او در دوره رضاشاه معمولاً از مسئولیت گرفتن شانه خالی میکرد، چرا که آدم محتاطی بود. در 18 مرداد 1321 پس از استعفای نخستین کابینه علی سهیلی، اکثریت نمایندگان دوره 13 رأی به نخست وزیری او دادند، ولی وی زیر بار مسئولیت نرفت. در اوایل بهمن 1324 وی مجدداً از طرف نمایندگان مجلس نامزد نخست وزیری شد و 51 نفر از نمایندگان به او ابراز تمایل کردند، اما رقیب وی احمد قوام با 2 اضافی نخست وزیر شد. سرانجام حسین پیرنیا مؤتمرالملک در روز 9 شهریور 1326 در 73 سالگی درگذشت و در آرامگاه خانوادگی در امامزاده ساله تجریش دفن گردید. از شما عزیزان بسیار سپاسگزاریم که شنونده شنیدنی دیگری از تاریخ بودید. تا برنامه آینده همه شما عزیزان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
ساده به زیبایی آمد، تو هوایی مثل تصویر همین منظر دلباز، باورم کن با باید آن خاطره ها زنده شود باز. لحظه شیرین قرارم توی، درچه از آن خاطره دارم توی، دل خوش دلی که کنارم توی، عاشقم و دار ندارم توی. لحظه شیرین قرارم توی، هرچه از آن خاطره دارم توی، ای دل خوش دلی که کنارم توی، عاشقم و دار پریشانی دنیاست. دیدم از تو از همین فاصله لبخند تو پیداست، در نگاهت موج زیبایی و آرامش دریاست. با تو مستم، بهترین جای جهان با تو همینجاست. Thank you.